سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه 13 ماه حمل برابر با 2 ماه اپریل را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا، برای گسترش بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تاکید کرده است. او هشدار داده که اگر این کار را نکنند، هدیه به خودکامگان در سراسر جهان تقدیم خواهند کرد. او این سخنان را در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه مطرح کرد. این بحث بر حفظ دسترسی به رسانه‌های دموکراتیک از جمله رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متمرکز بود. این بحث در واکنش به فرمان اجرایی برگزار شد که در 14 مارچ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شد. فرمانی که با کاهش اندازه اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM، نهاد ناظر بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجامید. اندک پس از صدور این فرمان، کری لیک، مشاور ارشد مدیر عامل USAGM، در نامه اعلام کرد که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس ایالات متحده برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متوقف شده. هرچند این تصمیم بعداً لغو شد، اما USAGM هنوز هیچ یک از بودجه های اختصاص یافته از سوی کانگرس را ارسال نکرده و این مسئله باعث شده که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برخی از کارمندان خود را سر از اول ماه اپریل به مرخصی بفرستد. وزارت‌های خزانه‌داری و عدلیه ایالات متحده روز سه‌شنبه یک شبکه متشکل از 6 نهاد و 2 فرد را به دلیل تأمین قطعات طیاره‌های بی‌سرنشین برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این شبکه در تأمین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران حساب و گروه صنعتی شهید باقری نیز نقش داشته. شبکه تحریم شده در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفته که گسترش طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های ایران جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای این کشور را تهدید می‌کند. و افزوده که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی‌ثبات کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی می‌افتد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرد که در نتیجه عملیات اسرائیل به غزه در جریان 10 روز گذشته بیش از 320 کودک جان باختند و اضافه از 600 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه روز دوشنبه یونسف، این آمار شامل کودکان نیز می شود که به اثر حمله به بخش جراحی شفاخانه الناصر در جنوب غزه در تاریخ 23 مارچ کشته یا زخمی شدند. یونسف افزوده که بیشترین کودکان بیجا شده بوده و در خیمه های موقت یا خانه های زیان دیده پناه گرفته بودند. اسرائیل پس از نزدیک به 2 ماه آتش بس در جنگ با حماس، سر از 18 مارچ بمباران شدید غزه را از سر گرفت و سپس یک حمله زمینی جدید را آغاز کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افگن می شناسند. اردوی ایالات متحده اعلام کرد که جسد 4 سرباز آمریکایی در نزدیکی شهر پابرادا واقع در شرق لیتوانیا پیدا شده است. در بیانیه‌ای که در اول اپریل از سوی اردوی ایالات متحده منتشر شد، از پیدا شدن جسد این سرباز خبر داده شده است. عملیات جستجو با همکاری بین المللی و تکنولوژی پیشرفته چندین روز طول کشید. این عملیات پس از آن آغاز شد که یک موتر نظامی با 4 سرباز آمریکایی در 25 مارچ در یک ساحه باتلاقی غرق شد. نامهای این سربازان تا هنوز افشا نشده و تحقیقات در مورد این رویداد روان است. و بازدید کنندگان اروپایی برای سفر به بریتانیا سر از امروز باید از پیش مجوز الکترونیکی بخرند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که حکومت بریتانیا با بررسی افراد پیش از ورود به مرزهایش، سیاست کشورهای دیگر را در زمینه تقویت امنیت مهاجرت دنبال می کند. بر اساس طرح مجوز سفر الکترونیکی، تمامی مسافرانی که برای ورود به بریتانیا به ویزا نیاز ندارند، پیش از سفر به این کشور باید مجوز خود را از طریق آنلاین خریداری کنند. هزینه این مجوز 10 پوند معادل 12 یورو است. من جعفر احمدی به همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. سازمان موسوم به ایکپس می گوید که قطع کمک‌های خارجی امریکا سبب ایجاد شکاف‌های عمیق در تأمین نیازهای بشری به ویژه در زمینه‌های حیاتی مانند صحت و امنیت غذایی در افغانستان خواهد شد. این نهاد با نشر گزارش تازه به این موضوع پرداخته و گفته که این مسئله تهدید جدی برای ادامه خدمات حیاتی به مردم افغانستان به شمار می‌رود. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
سازمان اکپس می گوید که قطع کمک‌های خارجی آمریکا که پیش از این بخش عمده‌ای از منابع مالی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تامین می‌کرد، در زمینه‌های حیاتی مانند صحت و امنیت غذایی باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در تامین نیازهای بشری در افغانستان خواهد شد. این سازمان به روز سه‌شنبه اول اپریل با نشر گزارش با عنوان پیامدهای کاهش کمک‌های خارجی آمریکا بر پاسخ بشردوستانه، هشدار داد که این مسئله تهدید جدی برای ادامه خدمات حیاتی به مردم افغانستان به شمار می رود و اگر منابع جاگزین برای تامین نیازهای بشردوستانه افغانستان تامین نشود، این کشور با بحران‌های فزاینده روبرو خواهد شد. با اساس معلومات اکپس که یک سازمان غیر دولتی است و در زمینه ارزیابی بحران‌ها و تحلیل نیازهای بشردوستانه فعالیت می‌کند، ایالات متحده که تا پیش از این 43.9% از تمام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تامین می‌کرد، حالا این کشور با کاهش 36% از مجموع کمک ها روبرو شده است. اکپس در گزارش خود بر اساس نظرسنجی یک نشست ارزیابی مشترک گفته که توقف و کاهش کمک های امریکا باعث اختلال در هماهنگی، مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری معلومات بشردوستانه شده و 65% از موقعیت های هماهنگی تحت تاثیر قرار گرفتند. علاوه بر این، ابهام درباره زمان اثرگیری کمک ها باعث افزایش استراب در میان مردم شده و بی‌اعتمادی نسبت به سازمان های بشردوستانه را در جوامع محلی تقویت کرده است. در این حال شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از بیکاری و بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان شاکی‌اند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در کل وضعیت اقتصادی افغانستان در بررسی خراب است. اینجا کاروبار نیست، آواره نیست، افغانستان از یک لاخره بعضو بیتره و بدبخت است.
همچنان یک باشنده ولایت بغلان که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید: گفته نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. یک هفته قبل شورای پناهندگان ناروی NRC هشدار داد که کاهش کمک‌های بشردوستانه مردم افغانستان را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC گفته که این معضل برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می‌گذارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پایان یافتن مهلت اخراج دارندگان کارت شهروندی افغانستان ACC و مهاجران فاقد اسناد، حکومت پاکستان از سه‌شنبه اول اپریل اخراج این مهاجران را آغاز کرده، هرچند خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز از تمدید این مهلت تا 10 اپریل گزارش داد. جیو نیوز رسانه پاکستانی گفته که مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بیشتر در این گزارش.
با وجود نشر گزارش ها از تمدید مهلت تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و مهاجران افغان فاقد اسناد از سوی حکومت پاکستان، شمار از مهاجران افغان می گن که پلیس روند بازداشت و اخراج افغان ها را شدت داده است. روز سه شنبه اول اپریل مدت مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای مهاجران افغان پایان یافته است. عبدالله، یکی از دارندگان کارت ACC در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکایش را بازداشت کرده و آنها نیز از ترس پلیس از خانه بیرون شده نمی توانند.
بچه ها همه به یک دیگر تلفن می کنند که اینجا و یا آنجا مردم را بازداشت می کنند. یک پسر کاکای مرا هم که کارت ACC دارد بازداشت کرده و فعلا در حاجی کمپ است. همه اعضای خانواده پریشان هستیم.
در کنار دارندگان کارت شهروندی افغان ACC، پلیس شمار از افغانهای فاقد مدرک را که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پناه آوردن نیز بازداشت کرده است. احمد وایس رحیمی، رئیس اجرایی دفتر فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان، با رادیو آزادی گفت که پلیس عزت‌الله بخشی، رئیس این نهاد، در پاکستان را بازداشت کرده و قرار است به افغانستان اخراج کند.
آقای عزت‌الله بخشی 8 نفر دیگه از افغانهای ما که دارای کارت ACC کارت بود و بعضیشان اسناد مدارک نداشت، دستگیر گردیده بود. حاجی کمپ انتقالشان کرد. تا ساعت قبل با ما تماس گرفته بود که یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود. و متاسفانه آقای عزت‌الله بخشی قبلا زندانی سیاسی طالب در افغانستان بود.
این در حال است که حکومت پاکستان با مهاجران افغان دارای کارت ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و اول اپریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنان مشخص ساخته بود. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه 31 مارچ با استناد اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که دور جدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان با دلیل رخصتی های عید سعید فطر تا 10 اپریل به تعویق افتاده است. اما جیو نیوز رسانه پاکستانی سه شنبه گزارش داده که مقام های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بر اساس گزارش های رسمی در مجموع 878,972 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی در پاکستان اقامت داشتند تا کنون به افغانستان اخراج شدند. پاکستان همچنین میزبان 2.1 میلیون مهاجر افغان با اسناد قانونی است. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 1.3 میلیون آنها دارای کارت‌های اثبات ثبت نام یا PUR، مدرک ثبت نام پناهندگان افغانند که بیشتر از 52% آنها در ولایت خیبر پختونخوا زندگی میکنند. ACC کارت‌های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان 800,000 مهاجر افغان آن را دریافت کردند. بر علاوه دارندگان کارت ACC، شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی و پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند که با خطر اخراج روبرو‌اند.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا، برای گسترش در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تأکید کرد. کاس که به نمایندگی از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخن می گفت، تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید پناهگاه برای رسانه های مستقل به شمول رسانه های برای روسیه و بلاروس باشد تا آنها بتوانند به کار خود ادامه دهند، نخبگان سیاسی و اقتصادی را پاسخگو قرار دهند و فساد را هم افشا کنند. در حالی که خانم کاس از تبصره در مورد اقدام بالقوه اتحادیه اروپا برای تمویل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خودداری کرد، چندین عضو پارلمان اروپا به این مفکوره اشاره کردند. سبستیاو بولگاو نماینده پرتغال از بزرگترین گروه پارلمان حزب راستگرای مردم اروپا گفت که ما هزینه آن را خواهیم پرداخت و بارش را به دوش خواهیم کشید. ورجینیوس سنکویچیوس وکیل لیتوانیایی از حزب سبزها تاکید کرد ما باید اطمینان حاصل کنیم که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به منابع مالی دراز مدت و پایدار از جمله از سوی اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد. الکساندر وندرا که در دوران چکسلواکیای کمونیستی ناراضی برجسته بود، اکنون به عنوان نماینده جمهوری چک از گروه راستگرای محافظه‌کاران و اصلاح طلبان اروپا در پارلمان اروپا فعالیت می کند، گفت که این رادیو به پخش معلومات در کشورهای دارای حکومت‌های سرکوبگر مانند ایران، بلاروس و روسیه کمک کرده. او از اتحادیه اروپا خواست که در تأمین مالی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سهم بگیرد. او افزود بیایید آماده باشیم که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را از بودجه اتحادیه اروپا تأمین مالی کنیم و در مورد نحوه آن به توافق برسیم. این بحث حدود یک ساعته گاه بسیار پرتنش هم بود و نمایندگان در میان سخنرانی ها بر سر یکدیگر فریاد می زدند. چندین نماینده از گروه های پوپولیست حاضر در پارلمان استراسبورگ با استفاده احتمالی از بودجه اتحادیه اروپا برای تمویل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مخالفت کردند. مری خان نماینده حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان گفت که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می تواند خودش را تمویل کند و افزود که این رسانه نباید از سوی نهادهای اروپایی تمویل شود. میلان اوریک نماینده اسلوواکیا در گروه ملت‌های مستقل اروپا، گروهی که مری خان عضوش است، گفت که اتحادیه اروپا باید به جای آن به دهقانان اسلوواکیا که در دام‌های خود با شیوع یک بیماری موسوم به تب برفکی مجادله می کنند کمک کند. و همچنان افزود که رسانه مستقل شما در واقع کاملا برعکس رسانه مستقل است. جولیان سانچز نماینده فرانسه از جناح پوپولیست راستگرای میهن پرستان برای اروپا پارلمان اروپا را به ریاکاری متهم کرد و گفت که این نهاد با بحث درباره این موضوع در امور داخلی ایالات متحده مداخله می کند. در جریان این بحث در جلسه عمومی که 3 اپریل یعنی فردا به پایان می رسد هیچ قطعنامه برای‌گیری گذاشته نخواهد شد، اما چند مقام پارلمان اروپا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این نهاد همچنان به بررسی وضعیت ادامه خواهد داد و ممکن است در مراحل بعدی در این بخش تصامیم گرفته شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از همراهیتان. حالا هم برنامه مجله فرهنگی ما را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با مطالب تازه با شما هستیم و این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره داریم داستان کوتاه با عنوان خون و پنجره نوشته نعمت حسینی، داستان پرداز معاصر افغانستان، 3 جالب از رسانه ها، پرچشیری از نصیبه اولکر شاعر معاصر به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن که هفته گذشته سپری شد، بحث روانی هفته پیرامون زیبایی، گپ گفتی پیرامون کارها و اشعار زندیات رازق فانی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در بخش داستان این شماره داستان کوتاهی دریافتیم از داستان نویس با نام نعمت حسینی با عنوان خون و پنجره. با تأثیر پذیری از حوادث و خاطرات ناشی از جنگ و سلاح‌های گرم و اوضاع متشنجی که پایانی ندارد، نویسنده جناب حسینی آن را در قالب یک داستان کوتاه بر صفحه آوردند. با سپاس از نویسنده داستان را رویا معدومی می خواند.
لحظه بعد رفت کنج اتاق، بالای دو پا نشست و با دو دست کمرش را محکم گرفت. تمام نیرویش را در گلویش جمع کرد و این بار بلندتر آخ نمود و باز هم تف انداخت. رنگش کبود شده بود، درد از کاسه سرش کوچیده و رفته بود، در گلویش خیمه زده بود، نفسش بند می شد، بدنش مرمر نمود و بعد به لرزه افتاد. به نظرش رسید که اسرائیل در چند قدمیش استاده است. کوچک و نیمچک بود، از مادر و پدرش شنیده بود وقت اسرائیل برای قبض روح کردن آدم می آید، اول بدن آدم به مرمر می افتد و بعد می لرزد. تمام بدن آدم می لرزد. با خود غمگینانه نجوا کرد، وقت مردم کی بالای سرم قرآن بخواند؟ مادر و پدرش گفته بود غضب خدا که بالای آدم نازل شود، در وقت مرگ کلمه گوی بالای سرش پیدا نمی شود. از یاد این سخن مادر و پدرش دلش فشرده شد و از تنهایی خودش شکنجه. چند سال پیش خواسته بود خود را از تنهایی نجات دهد و به خانه زن بیاورد. او زن را به خاطر که از تنهایی نجات یابد می خواست، ورنه از عشق بازی خوشش نمی آمد. بارها از نگاه های دختر همسایه دریافته بود، اما او تغافل نموده و تیر خود را آورده بود. بار بار راهش را کج نموده بود، اما برای نجات از تنهایی در فکر زن گرفتن شده بود و رفته بود نزد قصاب کوچه که یک درجن دختر خانه مانده داشت. اما هنوز کارش سربران نشده بود که دست حادثه به زندانش درفگنده بود. از مادر و پدرش شنیده بود اسرائیل که می آید اول در چند قدمی آدم می ایستد، بعد آرام آرام پیشتر می آید و کارش را شروع می کند. آدمی چهره اسرائیل را نمی بیند. اسرائیل این فرشته مرگ در حاله از غبار پوشیده است. اسرائیل مثل یک غبار است، مثل یک دود. از یادآوری این گپ های مادر و پدرش به حیرت فرو رفت و تصور کرد که خواب است و در خواب حرف های مادر و پدرش را می شنود. دلش بالا آمد و باز هم عق زد و بر زمین تف کرد. دانست که خواب نیست. با خود گفت نه نه، آدم می تواند اسرائیل را ببیند. تکرار کرد آدم می تواند اسرائیل را ببیند. من خودم اسرائیل را دیدم. من با چشمان خودم اسرائیل را دیدم. دیروز نزدیکی های شام که به طرف خانه می رفت بالایش صدا زده شد. هی کجا؟ دور بخور، اینجا بیا. نگاهش آن سوی سرک، سوی صدا سرید. با دیدن صاحب صدا در جایش میخکوب شد. صاحب صدا جوان بود، کلاشینکوف دار. بار دیگر صدا بلند شد. نمی شنوی؟ کر هستی؟ گفتم اینجا بیا. این بار دل او گرب کرد، نمیخواست آنسو برود. از کلاشینکوف‌دارها بدش میامد، اما مانند آدمهای بی اراده بدانسو کشانیده شد. از کجا هستی؟ کلاشینکوف‌دار این سوال را کرد و تذکره او را خواست. از کابل. این را آهسته گفت و تذکرهش را داد. با کابلی ها نمیمانی؟ خوب نگاه کن در تذکره چی نوشته است، خوانده میتوانی یا نه؟ جوان کلاشینکوف‌دار از این سخن او برآشفت، رگهای گردنش پندید و با قهر غرید. نه، تنها شما سرلاچ ها خوانده میتوانید. با خشونت و غضب گفت، دستها بالا. جستجوی بدنیش نمود و ساعتش را از بند دستش باز کرد و گرفت. او گفت، برای این تفنگ گرفته ای که مردم را لج کنی؟ چو باش، زیاد گپ نزن. جوان کلاشینکوف‌دار این را گفت و دست انداخت با یخنش و کشان کشان بردش داخل حویلی و در یک اتاق داخلش کرد. در اتاق مرد بالای کاوچ زیر پتو دراز افتاده بود. با دیدن آن مرد رنگ از چهرش پرید و اندامش لرزید. خواست فرار نماید اما نتوانست. در جایش میخکوب شده بود. خواست فریاد بکشد، صدایش بیرون نیامد. صدایش در گلویش خفه شده بود. در حقیقت سال هاست که او فکر می کند که صدایش در گلویش خفه است. فکر می کند که صدایش در گلویش مرده است. فکر نمود خودش نیز مرده است. لحظه این نگذاشته بود که دروازه به صدا آمد. کسی در چوکات دروازه ظاهر شد و روبه کسی که به جای سر آدم سر گرگ بتن داشت چیزهایی گفت. با آنکه او ندانست که چی میگوید، اما دانست که در عالم دیگر نیست. جوان تفنگدار گفت، صاحب، این سرلوچ میگوید که ما ناخوان هستیم. آدم گرگ سر در جایش جنبید و به ساعتش نگاه کرد و گفت، حالا وقت نماز است، بیرون ببرش، بعدن صدا می کنم. آن دو از اتاق بیرون شدند و آدم گرگسر از جایش برخاست. آرام آرام در گوشه اتاق جانماز انداخت و شروع کرد به نماز خواندن. بعدن دعاهای خواند و بر جسم و اطراف خود چف کرد، بر ریش دراز خود دست کشید، بعد برگشت سر جای اولش و روی کاوچ دراز افتاد. دقایق گذشتند و آدم گرگسر فریاد زد، حالا بیارش. جوان کلاشینکوف‌دار قول او را گرفت و با شتاب داخل اتاق برد. چیگه پس او بچه؟ صاحب، این سرلوچ با تنه می گوید که ما بی سواد هستیم. گرگنما گفت، بله، تنها سرلوچ ها و مکتب رفته های بی کتاب خواننده هستند. آب بینیش را قرد نمود و اضافه کرد، اما خوانندگیشان به چی درد می خورد که کتاب ندارند که بخوانند؟ و هر هر خندید. جوان کلاشینکوف‌دار نیز خندید. خنده آن دو بلند و بلندتر شد. او در خنده های آن دو گم شد. پس از لحظه گم شدن فریاد زد، من بی کتاب نیستم. زبان بازی نکن. مرد گرگنما این را گفت و از جایش برخاست و با خشم اضافه کرد، چوچه سگ، تو اگر کتاب داری بخوانده های قنوت را. او که از ترس دندانهایش قفل شده بودند، تنش بلرزه افتاد و زانوهایش سست شدند. بلکنت زبان ترسیده ترسیده خواند، الله و اللهم. گرگ سر دست بریشش کشیده و صدا زد، بزنش که بسم الله یادش رفته. جوان کلاشینکوف‌دار سیلی محکم بروی او کفت و بعد با قنداق کلاشینکوف چندین ضربه بروی و دهنش زد که خون از بینی او تیرک زد. به نظرش رسید که خونش تمام اتاق را فرا گرفت و اتاق را پر نمود. جوان کلاشینکوف‌دار و آدم گرگسر در خون او فرو رفتند. آنها تلاش کردند از حوض خونی که اتاق را پر نموده بود فرار کنند، اما تلاششان بیهوده بود. خون او آهسته آهسته بالا می آمد و به سقف نزدیک می شد. آن دو در خون او غرق شده بودند. به نظرش رسید که خونش از پنجره به بیرون سر زد. خون پنجره در پرتو خورشید مغرب تصویر بزرگی را در آسمان منعکس می کرد و او خودش از حال رفته بود.
داستان کوتاهی بود با عنوان خون و پنجره، نوشته نعمت حسینی، داستان پرداز معاصر افغانستان. در بخش جالب ها از رسانه ها سه جالب داریم. اولی جزیره قریب از صفحه معروف زیایی، جالب دوم رهبر موفق و جالب سوم شرط ازدواج از صفحه معلومات طبی. نخست جزیره قریب. دو جزیره‌ای که با فاصله باور نکردنی نزدیک به یکدیگر قرار دارند و تنها 5 کیلومتر از دریا آنها را جدا می کند، در زمستان می توانید از روی آب یخ زده عبور کرده از یک جزیره به جزیره دیگر بروید. تصور کنید که سفر خود را ساعت 10 صبح آغاز کرده اید و انتظار دارید حدود 1 ساعت بعد به مقصد برسید. اما وقتی می رسید ساعت زمان غیر منطقی را نشان می دهد. این جزایر در 2 سوی خط بین المللی تغییر تاریخ قرار دارند و اختلاف زمانی آنها 22 ساعت است. پیمودن این فاصله شما را عملا به 1 روز دیگر می برد. این جزایر شگفت‌انگیز بین امریکا و روسیه واقع شدند و به نامهای جزیره دیومیده کوچک دیروز و جزیره دیومیده بزرگ فردا شناخته می شود. آنها سال نو را 2 بار جشن می گیرند. جالب دوم رهبر موفق. زین العابدین ابوالکلام رئیس جمهور پیشین هند که به خاطر برنامه‌هایش در توسعه موشک بالستیک و سکوی پرتاب به عنوان پدر موشکی هند شناخته می شود، در 27 جولای 2015 میلادی در سن 83 سالگی و در حالی که مشغول سخنرانی بود درگذشت. او با آگاهی علمی و افتخاراتی که در دست داشت توانست هند نچندان ثروتمند را به قدرت منطقوی مبدل کند و این را دانش و فهم و آلایش به ارمغان آورد. تلویزیون دولتی هند چندی بعد از مرگ رئیس جمهور فقیدشان دارایی و ثروت او را به شکل حیرت انگیز به شرح زیر اعلام کردند: 3 دست شلوار، 6 عدد پیراهن، 3 دست دریشی، 1 عدد ساعت، 2500 جلد کتاب، 1 منزل آپارتمان دولتی که مدتها قبل به جامعه دانشمندان تحویل داده بود. موجودی بانکش 0. او از شخصیت هایی بود که بی حد و اندازه به علم و دانش علاقه مند بود و تا پایان عمر خود را دانشجو می نامید و علم را گریگوشای مشکلات کشورش می خواند. یکی از سخنانش قبل از مرگ که به استقبال گسترده همراه شد و شرح زیر بود: در روز مرگم رخصتی اعلام نکنید، اگر مرا دوست دارید پس همان روز هم کار کنید تا به عقب نمانیم. او را می توان الگوی یک رهبر موفق در سطح جهان نامید که نامش در دل تاریخ هند جاودان است. و جالب سوم، شرط ازدواج. به خاطر بچه دار شدن ازدواج نکنید، چون دانشمند یا فیلسوف به دنیا نمی آورید. برای تکمیل نیمی از قرضها ازدواج نکنید، زیرا اغلب نیمه اول را تکمیل نکرده اید. به خاطر شهوت ازدواج نکنید که روزی احساس بی‌حوصلگی خواهی کرد. برای سوار شدن بر ریل زندگی ازدواج نکنید، زیرا ریل زندگی دیگری در راه است. برای خانواده خود ازدواج نکنید، زیرا هرگز دوام نخواهد داشت. برای جامعه ازدواج نکنید، زیرا از طرف شما هزینه ازدواج طلاق شما را پرداخت نمی کند. فقط به این دلیل ازدواج کنید که شریکی با دین و ادب و اخلاق، معشوقه و همراهی پیدا کرده اید که دوستش دارید که زندگی را با او تقسیم کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشت داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی.
هشتم مارچ که گذشت روز همبستگی زنان در جهان بود، که همه ساله در بیشترین کشورها با برگزاری محافل از این روز تجلیل می شود. اما چند سال و چندین سال می شود که در افغانستان از این روز تنها و تنها در بین زنان مهاجر افغان با تبادل کامنت ها در صفحات مجازی به آن اکتفا می شود و آنهایی که به خاطر حقوق زن و انکشاف ذهنی و فکری زن گویا مبارزه می کردند، بنابر شرایط اختناق برای زنان چیز فهم، امروز در بیرون از مرز کشور قرار دارند و شماری که در افغانستان باقی ماندن در چهار دیواری خانه محصور و محروم از آزادی بیان هستند. مجله فرهنگی آزادی همه ساله در یاد بود از 8 مارچ برنامه های خاص خود را دارد و امسال 8 مارچ با فاصله ای با روز نشر مجله داشت، با تقدیم یک دکلمه به نام زن از شاعر و فعال مدنی بانو نصیبه هولکر که و مجله لطف کردن بسنده کردیم. با سپاس از بانو هولکر به آن گوش می دهیم.
زن همان است که از جبر زمان دار بگردن دارد و در اندوه خودش می پیچد تا صدایش گوش بیدادگران نشکافد. زن همان هویتی است زیر انبوه جهالت و ستم خاک شود اما سر نکشد که مبادا به هلاکش بکشند. زن جنسیتی است که در قید اسارت عمرش تمام می شود، بین جاده های تار و خوفناک را تنها برای حفظ عزت خود با سکوت می گذرد. آری زن. زن. آن بنده ایست که خدا بحر نجات آفریده است، آن بنده ایست که خدا بحر نجات آفریده است. اما در گمنام ترین لحظه تاریخ بشر می‌میرد. زن عشقی است که قربانی هوس شوم گشته و در پیشگاه چشم خودش نیست می‌شود. آن لحظه که تمام عفت او لای پنجه‌های گرگ بر باد می‌رود. زن قوتی است که با این همه خشونت و تبعیض روزگار در جنگلی که درخت امید او را تیشه می زند قد می کشد و صبورانه می ایستد. زن مادر است، زن مادر است. پاکترین یار مهربان بوی فرشته می دهد آغوش باز. زن جنوبیست با حضور مقدمش تابنده می شود این کره عظیم. او گوهریست بهایش بهشت پاک، او عزتیست باعث شان و وقار مرد. ای هدیه خدا، ای هدیه خدا که وجودت مبارک است، ای تابناک طرز پرتو خورشید این زمین، ای زینت تجلی خلقت برای تو روزت خجسته باد. هدیه خدا، ای هدیه خدا که وجودت مبارک است، ای تابناک طرز پرتو خورشید این زمین، ای زینت تجلی خلقت برای تو روزت خجسته باد.
پرچشیری بود از نصیبه هولکر، شاعر معاصر، به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن که هفته گذشته سپری شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به نظر روانشناس اسکاتی هندریکس در مقاله تبعیض زیبایی، زیبایی برازندگی است. زیبایی صفات ارزشمند را در ذهن تداعی می کند. برای همین ذهن ما ناخودآگاه زیبا روی را با آدم خوب بودن ربط می دهد. این مسئله چگونه است و چه ایزاهی در قبال دارد؟ در یک یاد نوشته‌ای در سایت وزین نبشت ترجمه مفصل به فارسی دری آن آمده که با سپاس از عزیز حکیمی مدیر سایت این مطلب آموزنده را همکارم برای شما می‌خواند.
پیش از آن که به خودمان بگوییم نه من این گونه نیستم و هیچ وقت کسی را بر اساس قیافه‌اش قضاوت نمی کنم، باید بدانیم که ذهن ما معمولاً به طور ناخودآگاه خیلی سریع و اتوماتیک این کار را می کند. خیلی از ما در نگاه اول به طور خودکار آدم‌های خوشگل را آدم‌های خوب فرض می کنیم و آدم‌های بدگل را نه. گویی زیبارویی نشانه از نیکو سرشتی و آدم خوب بودن است. اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری دیگران تصمیمات مهمی می گیرند و حالا می دانیم دلیل این تبعیض این است که زیبارویی صفات اخلاقی خوب را در ذهن ما تداعی می کند. آن که زیبا رو است، زیبا سرشت هم هست و آدم بدگل احتمالاً آدم ناخوبی است. بشر همواره زیبایی را به نیکو سرشتی وصل کرده. فلاسفه مثل سقراط و کانت این دو را به هم ربط می دادند و حتی نگاه به آثار هنری معروف و مضامین اخلاقی دارند نشان می داد. بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما هم آدم‌های خوشگل آدم‌های خوبی هستند و آدم‌های شریر کریه و بدگل هستند. در یکی از داستان‌های یونان باستان زنی به اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه می‌شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است پس نمی‌تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد، برای همین هم تبرئه شد. در چند دهه گذشته درباره شیوع این پیش فرض ذهنی که آدم خوشگل آدمی خوبی است تحقیقات متعدد انجام شده است. حتی از دهه 1970 تحقیقات مفصل در این باره می شد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مردم معمولاً غریبه‌های زیبا را آدم‌های خونگرم، صادق و سخاوتمند تلقی می‌کنند. همینطور خوشگل‌ها معمولاً باهوش‌تر و عاقل‌تر و خوش‌برخوردتر و دارای کارکرد بهتر تلقی می‌شوند. این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد. خیلی از مردم به سیاسون خوش‌تیپ بیشتر رأی می‌دهند، به کارکنان زیباتر راحت‌تر ترفیع می‌دهند و حتی بین بچه‌های خودشان به آنهایی که خوشگل‌ترند بیشتر توجه می‌کنند. اخیراً تحقیقات در ژورنال رفتار غیر کلامی منتشر شده که تداعی بین زیبارویی و صفات خوب را به نحو دقیق‌تر بررسی کرده است و ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما را روشن‌تر می‌کند. در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات مثلا همدلی یا سخاوت در آنها نسبت به مردم عادی بیشتر است یا کمتر. بخشی از این بررسی صرفاً روی صفات خوب ارزشی تمرکز داشت، یعنی مثلا انصاف، رازداری یا صداقت، یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود، و بخش دیگر صفات خوب غیر ارزشی را بررسی می کرد، یعنی مثلا شوخ‌طبعی، نظم یا آرامش، یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب نمی شود. نتایج این پژوهش ضمن این که معید تحقیقات پیشین بود و نشان داد که مردم هر قسم صفات مثبت را به زیبارویی ربط می دهند، در عین حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته ای از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی می کند. معلوم شد که زیبایی یا عدم زیبایی بیشتر القا کننده صفات ارزشی است تا صفات غیر ارزشی. در واقع خوشگل‌ها به صرف زیبایی 2% بیشتر از آدم‌های عادی القا کننده صفات خوب ارزشی هستند، ولی فقط 10% بیشتر از آدم‌های عادی القا کننده صفات خوب غیر ارزشی هستند. گرچه شرکت کنندگان این تحقیق آمریکایی بودند، ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این اثر همه‌جایی است. محققان این پژوهش معتقدند که این امر پیامدهای منفی واقعی دارد، البته با توجه به تحقیقات فراوانی که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات کرده، شنیدنش مایه تعجب نیست. اما حرفای آنها این است که برغم تاریخچه طولانی پژوهش‌هایی که وجود این تبعیض را اثبات می‌کند، هنوز روش برای کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدم‌های بدگل وجود ندارد. به این ترتیب باید دنبال رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در جامعه باشیم.
بحث روانی هفته پیرامون زیبایی را سحر لیوال تقدیمتان نمود.
وقتی شاعری خاموش می شود، واژگان یتیم می شوند. زمزمه زیبایی در گلوی عشق می خشکد و بامدادان آفرینش غبارآلود می گردد. وقتی شاعری می میرد، الهه شعر به ماتم می نشیند و خاوران میلاد خورشید را از یاد می برد. گفته هایی از پرتو نادری، شاعر و نویسنده معاصر است که در یادبود از درگذشت رازق فانی شاعر مردم پسند گفته بود. خانی را هم شیفتگان ادب و شعر می شناسند که در سال 1322 در کوچه بارانه کابل به دنیا آمد و مکتب و فاکولته خواند و ماستری خود را در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا به دست آورد و به وطن بازگشت، چون دیگران به مهاجرت تن در داد و صد دریغ که در سال 1388 در دیار غربت در شهر سانتیاگوی ایالات کالیفرنیای امریکا با ما و شما آخرین وداع را انجام داد و در آنجا به خاکش سپردند. فانی در نالشی از دیار غربت می گوید: جانم هزار بار به غربت بلب رسید، گر زندم برای تو هم ای دیار دوست. هرگز فدای کس نشدم، لیکن از خدا خواهم کند فدای تو هم ای دیار دوست. از رازق فانی دو مجموعه شعر به نامهای ارمغان جوانی و پیامبر باران و یک داستان نیمه بلند به نام بارانه و گزینه طنزها با عنوان عامر بی‌صلاحیت در کابل به چاپ رسید. و اما پس از مهاجرت دو مجموعه شعر ابر و آفتاب و شکست شب در کالیفرنیا چاپ شد و همه پنداشتیم که داشته های رازق فانی همین شش اثر بی همتای وی بوده و بس. و اما شاعران را خواسته همین است که در مقاطع زمان اشعاری را که در پراگندگی می سرایند هین تدوین دیوان یا مجموعه ها در نمی آبند. 25 شعر در قالب غزل و چند شعر جدید و دو بیتی ها مجموعه دیگری از فانی است که انتشارات تاک تازه به دست آورده که در شش مجموعه چاپی گذشته قلم انداز شده بود و یا تدوین کننده آن را در دسترس نداشته است. این مجموعه شعری فانی را حسیب اکبری و عبدشکور نظری حضرت عشق نام نهادند و در یک تیراژ هزاری چاپ نمودند. نخستین کسی که در ماحول این مجموعه اخیر فانی ابراز نظرهایی در رسانه ها داشته دکتر حفیظ الله شریعتی شاعر روزنامه نگار است که در لین تلفن توانستیم از ایشان چند نظر مختصر کمایی کنیم. محترم دکتر حفیظ الله شریعتی، ما از انتشارات تا کتابی به دست آوردیم با عنوان حضرت عشق، از مجموعه اشعاری از رازق فانی هست و شما خبر دارین که رازق فانی شش اثر داشت و اثرایش سه تایش در افغانستان و سه تای دیگیش هم در آمریکا چاپ شد. اما ای اثر که شما بحثی هم در این مورد در رسانه ها داشتین، ای اثر چگونه یافتین و چه چیزهایی را در بر میگیره؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. رازق فانی از شاعران دهه 40 و 50 زبان و ادبیات فارسیه. سبک شعر گفتن فانی مربوط به همین دوره است، یعنی یک فضای نسبتاً رومانتیک و با روی کرد سیاست، قدرت و مسائل اجتماعی. اما مجموعه جدیدی که نشر تاک در آورده نسبتاً متفاوت تره و به قول اونایی که این کتاب را گردآوری کردن، ویراستاری کردن و چاپ کردن، گفتند که شعرهای چاپ نشده فانی در این مجموعه گیر آمده. از همه مهمتر اینه که این شعرها با بقیه شعرهای فانی متفاوت تره. یعنی اگر شما یکی از شعرهای فانی رو در نظر بگیرید، مثلا اون شعر خیلی معروفش، همه جادوکان رنگ است، همه رنگ میفروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ میفروشد، اونجا شما ببینید در حقیقت سبک هندی به شدت خودشو نشان میده. یعنی در حقیقت همون ارسال مسئولیان، نشان آوردن از یک دال اول به مدلول دوم. اما اون چی که در این شعرها دیده میشه سبک هندی یا تأثیر سبک هندی کمتره و در عوض ما بیشتر غزلهای به سبک نو کلاسیک داریم، یعنی غزلهایی که بیشتر متأثر از فضای غزل نوه.
آقای شریعتی، فانی دغدغه های سیاسی را هم پشت سر گذاشتانده و از جمله روشنفکرانی بود که نیمه سوسیالیست میتونستیم او را بگوییم. از نظر جناب عالی تأثیرات ایدئولوژیکی خود فانی در اشعارش در کدام جنبه ها مشهود است؟
در اون مایه های شعر فانی معمولا با دو تا روی کرد سروده شده. یکی هم تأثیر مستقیم یا یک تأثیر غیر مستقیم، تأثیر پنهان شرایط اجتماعی، ایدئولوژیک های روزگار خود فانی، ساختارها و تغییرات که در روزگار فانی در سطح افغانستان در سطح جهان رخ داد، نگاه پنهان غیر مستقیم به این قضایا داشت، خیلی تلاش نمی‌کرد رو کنه و غیر مستقیما به این قضایا بپردازه. و از همه مهمتر اینه که ما بیشتر فانی رو با شعر می‌شناسیم و شعریتی که به مایه شعر فانی رو تشکیل میداد، کمتر تلاش می‌کرد مستقیم و خیلی اوریان و از طرف دیگه آشفته شعر بگه. تلاش میکرد تا مسائل سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی و ساختارهای سیاسی اجتماعی قومی حتی اینا رو در لایه‌های پنهانی از عناصر ادبی پنهان داره و تلاش کنه مستقیم حرف نزنه. فانی هم از این فضا متاثر بود اما به شکل پنهان نه آشکار. به خاطر همینه که شعرهایی که در همین کتاب آخرش آمده دقیقاً شبانه‌تر نسبت به بقیه شعرهاش. اما به هر صورت فانی رو میشه بین البین شمرد، یعنی نه اونقدر شعرش روانه مثل شعر نو کلاسیک امروز یا غزل نو امروز و نه به اندازه شعرهای دهه 30 یا دهه اواخر دهه 30 نزدیک به دهه 40 سخت و پیچیده و پر از ثنای ادبی است.
خیلی ممنون جناب دکتر. در مقاله ای از پرتو نادری داریم که می نویسد عاشقانه های فانی بیشتر در غزل های او تجلی می یابد. با این حال در غزل او نوعی آمیختگی با مفاهیم و موضوعات اجتماعی دیده می شود. از این نقطه نظر تغزل فانی به مانند تغزل شماری از شاعران این دوره یک تغزل ناب و جدا از موضوعات اجتماعی نیست، چون این به نظر می رسد که بخشی از تغزل این دوره تنها حدیث نفس نیست. جناب نادری در بخشی از این مقاله رگه‌های سیاسی شماری از شعرهای فانی را برجسته‌تر از رگه‌های اجتماعی می‌داند. نادری به این باور است که زبان غزل‌های فانی کاملاً تصویری نیست، حتی گاهی آن ابزارهای همیشگی تصویرپردازی کهن بر غزل‌های او غلبه دارد. با این حال پیوند ذهنی شاعر با موضوعاتی که در پیرامون می‌گذرد به شعر او ویژگی شعر معاصر را می‌دهد. دوران حیات فانی مملو از تحولات درونی و ماحولی اوست. فانی زمانی ذهنیت سوسیال داشت، زمانی هم سخت معتقد به اوامر دینی و شماری از شعرهای نویافته او شاهد این گفته است. در شعر سجاده که به شیوه نیمایی سروده می شود درک کرد که این شعر در روزهای آخر مهاجرت سروده شده است. مسلمانان من از سجاده می شرمم، از این پاکیز فرش کهنهی متروک، از این میراث اجدادم که مظلومانه در کنجی فرو افتاده می شرمم. من از سجاده می شرمم که این سجاده از من سجده می خواهد و من با این سری آشفته از سودا سپیداری توهی دستم که از بی حاصلی مستم. نه در پیشانیم داغی سجودی نقش بسته، نه بر آینه ذهنم غباری کوچه اخلاص بنشسته. سحرگاهان که از بهر نماز آماده می گردم ندانم با کدامین آبرو خود را مقابل با خدا سازم. نمازی بی حضورم را ندانم در چه محرابی ادا سازم. حضوری در نمازم نیست، بر روی مژه مروارید اشکی از نیازم نیست. به تار و پود این سجاده یاران رازها خفته، روان خسته بابا، تنی افسرده مادر.
گپ گفتی بود پیرامون کارها و اشعار زندیات رازق فانی.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.